بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بحث در نزول قرآن کریم در شب قدر بود. هیچ کتابی در عالم به ارزش قرآن کریم نیست و هیچ متکلمی در جهان هستی چون متکلم قرآن کریم که خدای سبحان باشد نیست و هیچ دریافت کننده چون رسول اکرم علیه آلاف التحیت و الکرم که صادر اول و اسم اعظم است و مظهر این اسم اعظم است نیست. بهرن در بهترین زمانی که معادل در جهان حرکت نداشته باشد لازم است تا جایگاه تنزل این وحی آسمانی باشد، لذا هیچ شبی همانند شب قدر نیست و در طی سال همتا ندارد. این زمان پربرکت شایسته ظرف نزول قرآن کریم است، لذا خدای سبحان فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر. مباحثی که در سوره قدر مطرح بود یکی پس از دیگری اشاره شد، بعضی بالاجمال بعضی به تفصیل گذشت. در بین این مسائلی که مربوط به لیله قدر است چند مسئله از اهمیت خاص برخوردارم. یکی توجیه این که چگونه قرآن در شب قدر نازل شده است در حالی که قرآن در طی 23 سال نازل شده است، یا به تعبیر بعضی از روایات در طی 20 سال نازل شده است. مسئله دیگر که بسیار مهم است آن است که وقتی وحی بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنزل کرد، حضرت با یک جزم و یقین شک ناپذیر به حقانیت این وحی عارف و عالم بود، به غیر مراجعه نکرد تا در اثر مراجعه به غیر حقانیت وحی برای او روشن بشود و شبهه و شکی که مثلا پیدا کرده است برطرف بشود. این دو مسئله در بین مسائل مربوط به لیله قدر و نزول وحی از اهمیتی برخوردار است که دیگر مسائل این چنین نیستند. اما مسئله اولا در طی اون چه که مربوط به جلسات قبل بود به عرض رسید که خدای سبحان قرآن کریم را به عنوان یک کتاب تدریجی معرفی می‌کند. در چند جای قرآن آمده که این کتاب را ما تدریجاً تنزل دادیم تا تو تدریجاً دریافت کنی و حکم هر حادثه را در همون حادثه بیابی و ارتباط مستمرت با ما محفوظ باشد. عده‌ای هم از این تنزل تدریجی شکایت داشتند و می گفتند چرا قرآن دفعتاً نازل نمی شود. همونطوری که تورات موسی دفعتاً به یک جا تنزل کرد، چرا قرآن دفعتاً به یک جا تنزل نمی کند؟ خدای سبحان از این سوال پاسخ می دهد که این کتاب کتابی نیست که دفعتن تنزل کند، زیرا این کتاب مربوط به احکام روزانه مردم است که هر وقت قانونی لازم باشد ماده قانونی خدای سبحان تنظیم می کند، هر وقت سؤالی مطرح باشد پاسخ به اون سؤال میدهد، هر وقت پدیده رخ بدهد برای اون پدیده حکم مقرر میکند به مانند آن. کتابی این چنین که مشتمل بر جزئیات مسائل هست نمیتواند دفعتا نازل بشود. اون کتابی که دستورالعملهای کلی و قوانین کلی و مواعظ و پندهای کلی را در بر دارد، چون تورات احیانا قابل تنزل دفعی هست، اما قرآن کریم که همه معارف و حکم کلی در کنار احکام جزئیه را در بر دارد، باید رویدادهایی خاص واقع بشود در کنار اون پدیده ها حکم جدیدی تنزل بکند تا راه تبیین حق و معارف برای همگان سهل و آسان شناسایی بشود و پیمودنش هم آسان باشد. اگر قرآن کریم به شهادت خود قرآن تدریجا نازل شده است، چگونه ما بگوییم در یک شب به نام لیله قدر قرآن نازل شد؟ و انا انزلناه فی لیله القدر را چگونه بر این معنا حمل کنیم؟ یعنی قرآن یک جا در لیله قدر نازل شده. گذشته از اون اشکالی که به اتفاق امامیه مبعث در 27 رجب هست و بعثت با نزول قرآن همراه بود، در تلیعه بعثت آیاتی از سوره علق مثلا نازل شده است، و اگر همه قرآن دفعتا در لیله قدر نازل شده است که لیله قدر در ماه مبارک رمضان است، با اینکه در 27 رجب مقداری از آیات قرآن کریم نازل شده باشد سازگار نیست. جوابهایی که از این اشکال گفته شد به عرض رسید. بعضی ها گفتن که در 27 رجب رسول خدا به وحی مبعوث شده است نه به قرآن. ابتدای وحی غیر از ابتدای نزول قرآن است، که این رد شد. و گفتن به این که قرآن کریم تدریجا نازل شد و هرگز نزول دفعی ندارد و ظاهر سوره قدر و سوره دخان و سوره بقره که آن است انا انزلناه فی لیلت القدر، یا حامیم و الکتاب المبینه انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، گفتن چون قرآن یک کتابی است تدریجی و آغاز این امر تدریجی در لیله قدر بود، بنابراین این پدیده مهم را به اون نام آغازش نامگذاری میکنن و تاریخ مینهن، میگوین در شب قدر نازل شده است. یعنی یک امر تدریجی مهم وقتی در یک جا آغاز میشود، اون زمان را تاریخ اون امر مهم تدریجی می دانند و همچنین اون مکان را موقف و موطن اصلی اون امر تدریجی می دانند، گرچه اون امر تدریجی تتمش در غیر اون مکان و تتمش در غیر اون زمان رخ داده باشد. البته این هم قابل توجیه هست، ولی برخلاف ظاهر قرآن است، چون خدا بفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، در سوره دخان فرمود حامیم ولی کتاب المبینه انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی ما این کتاب مبین را در شب پربرکت نازل کردیم که ظاهرش کل قرآن است. جوابی که مرحوم علامه داده بودن این بود که انا انزلناه فی لیلت القدر از خود قرآن استفاده می شود که دو مرحله دارد، یک مرحله احکام، یک مرحله تفسیر. اون انزال به مرحله احکام قرآن مرتبط است، تنزیل به مرحله تفسیر. زیرا در سوره هود این چنین آمد کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. این قرآن کریم یک مرتبه‌ای دارد که در اون مرتبه محکم است، مفصل نیست، مرتبه و موقف دیگری دارد که در اون مرتبه به سوره ها و به آیات تفصیل می شود، تجزیه پذیر است. پس برای حقیقت قرآن دو مرحله است، در یک مرحله مبسوط است، در یک مرحله مجمل، در یک مرتبه دفعی است، در یک مرتبه تدریجی، در یک مرتبه بسیط است، در یک مرتبه مرکب و تجزیه شده. آنچه که مربوط به تنزیل است در قرآن کریم به صورت تنزیل بیان شده، نازل است به مرحله تفصیل که دارای چندین سوره است، چندین آیه است، به کسوت لفظ در آمده و در زمانهای مخصوص و در مکانهای خاص تنزل می‌یابد. و اونچه که مربوط به انزال دفعی است، ناظر به اون حقیقت بسیط است که سخن از سوره نیست، سخن از آیه نیست، سخن از عبری و عربی و رومی و فارسی نیست، سخن از لیله قدر نیست و سخن از مکان معین و نام حرا و مانند آن نیست. این بیان فی نفسه تام است، یعنی جهان امکان دارای مواضع نیست، در مرتبه بسیط، در مرتبه مرکب، این درست است. مقام قضا دارد و مقام قدر و قدر، این هم درست است. قرآن هم که یک حقیقت خارجی است، برابر این نظام کلی دارای چند موطن است، این هم درست است. برای قرآن یک کتاب مکنونی است و لوح محفوظی است که دست دیگران به اون نمی رسد و مرحله نازلی دارد که دیگران میخوانند، مینویسند، فرا میگیرند، این هم درست است. اما آیا میشود این آیاتی که مربوط به انزال است، انا انزلناه فی لیلت القدر یا انزلناه فی لیلت مبارکه یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این را ما حمل بکنیم به این که این ناظر به اون موتر بسیط است؟ زیرا اگر این قیود همراه این آیات نبود، می توانستیم بگوییم قرآن دو تنزل دارد، یک تنزل اجمالی، یک تنزل تفصیلی. یک بار در لوح محفوظ، یک بار در عالم طبیعت تنزل کرد. و اما اگر همراهانی داشت، مثل این که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، و لیله قدر را هم معین کرد که لیله قدر و قدر و اندازه و تفصیل و تفریق است، اونگاه در لیله تفریق چگونه یک امر جمع تنزل می‌یابد، در لیله تفصیل چگونه یک امر احکام و غیر مفصل تنزل می‌یابد، در لیله قدر و قضا چگونه یک قدر و قدر، چگونه یک امری که مربوط به قضاست تنزل می‌یابد، در لیله تجزیه و تفریق چگونه یک امری که بسیط است و جمع است و منزه از تفصیل و تجزیه است محقق می‌شود. اگر لسان این آیات این بود که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، انسان می توانست بگوید قرآن دو موطن دارد، موطن بساطت و موطن تجزیه. در موطن تجزیه رسول خدا در مرحله کثرت دریافت می کند، در موطن اجمال رسول خدا در مرحله قضا و لوح محفوظ دریافت می کند. ولی اگر ظاهر آیات این است که ما این قرآن را در شب قدر انزال کرده ایم، نمی توان گفت در شب قدر قرآن که وجود بسیط و قضا و وحدت و جمع دارد در لیله قدر محقق شده است. اگر عروج رسول خدا در لیله قدر تصویر بشود که حضرت در لیله قدر به معراج رفته است، از باب دنافت دلا دریافت کرده است، اون یک مرحله است. و اما در لیله قدر قرآن انزال پیدا کند زن تنزیل، یعنی در لیله ای که فیها یفرق و کل امر حکیمن، امر حکیم بدون تفریق انزال پیدا کند، در لیله ای که همه امور از یکدیگر جدا می شود، یک بسیط تجزیه ناپذیر انزال پیدا کند، سازگار. مگر اینکه کلمه لیلت القدر و لیله مبارکه و امثال ذلک سهمی نداشته باشه، در حالی که عظمت لیله قدر به همون تنزل قرآن است، در حالی که روایات و ادعیه عظمت لیله قدر را به این میدانن که قرآن در اون نازل شده. پس این بیانی که مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود، چه در تفسیر سوره بقره، چه در تفسیر سوره قدر، چه در تفسیر سوره زخرف و امثال ذلک، پذیرفتنش مشکل است. ولی در سوره حامیم دخان بیان دیگری دارد. در سوره حامیم دخان می فرمان به این که این انا انزلناه فی لیلت مبارکه را ما می توانیم به دو بیان توجیه کنیم که با اون اشکال تنزیل تدریجی روبرو نشد. گرچه خدا قرآن کریم را در طی چندین سال تنزل داد، اما کل قرآن را خدای سبحان به رسولش آموخت. این که کل قرآن را به رسولش آموخت، در لیله قدر آموخت، یک وقت از باب آن است که اون مقام لف و بسیط و جمع و احکامش را به حضرت آموخت که جواب اولی است. یک وقت نه، کل معارف قرآن و حوادثی که در طی سالهای متمادی رخ می‌دهد، هر همزمان هر حادثه‌ای یک آیه نازل می‌شود و برای هر پدیده‌ای دستور خاصی تنزل می‌کند، کل این جریان و سیرهای آینده را در لیله قدر بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنزل. این معنا اون اشکال قبلی را برطرف می‌کند. لذا می‌فرمایند در ذیل آیه سوره دخان، فرمایند ما با دو بیان می‌توانیم مشکل انزال دفعی را حل کنیم. یکی این که قرآن موطن بسیط و احکام دارد و موطن تفصیل و تجزیه دارد و در لیله قدر ما اون مرحله اجمال و احکام را به تو آموخت که بحثش در جلسات قبل گذشت. جواب دوم آن است که قرآن برای تعیین احکام پدیده‌هایی است که در طی این سالیان متمادی رخ می‌دهد و همه این پدیده‌ها را به طور باز و گسترده به حضرت آموخت در لیله قدر و مناسب با هر پدیده آیه ای از آیات الهی هست که همزمان اون پدیده نازل می شود، اون را هم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم آموخت. قهرم هم کثرت است که با لیله قدر سازگار باشد، هم دفعی است که با انزال سازگار باشد. هم یکی جا آموخت، هم همه را آموخت. نه همه را به عنوان ملکه اجتهادی، نه همه را از باب انتفاع کثرت در وحدت، نه همه را از باب ظهور وحدت در کثرت آموخت، که هم با لیله قدر سازگار باشد، هم با فیها یفرق و کل امر حکیم سازگار باشد و هم تنزل یافته باشد بر قلب مطهر حضرت. نگوییم که تنزل یافته به بیت المعمور، زیرا اگر قرآن از لوح محفوظ به بیت المعمور تنزل بیابد، گرچه انزال هست، اما هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان نیست، مگر به شأنیت هم بشود. گذشته از این که این اشکال لیله قدر بر جواب اون آیون هم وارد است، اونها که گفتن انا انزلناه فی لیلت القدر، که منظور از این انزال دفعی است، یعنی همه قرآن را ما نازل کردیم منتها به بیت المعمور آوردیم، یا در روایات اهل سنت به بیت عزت رسوندیم در آسمان، این انزال دفعی ولو در بیت المعمور قرار گرفته باشد، ولو در بیت العزه در سما قرار گرفته باشد، با همراه داشتن لیلت القدر و فیها یفرق و کل امر حکیم سازگار نیست. این اشکال بر اونها هم وارد است. زیرا لیله قدر لیله تفصیل است نه لیله انذار دفعی. باید هر امر محکم و حکیم به احکام یافته و بسته‌ای در اون لیله باز بشه. خواه این قرآن در بیت المعمور انذار پیدا کنه، خواه در جهان طبیعت به قلب مطهر حضرت انزال پیدا کند، این باید باز باشد، باید مفصل باشد، باید به نعت کثرت ظهور کند نه به نعت وحدت. زیرا چیزی که در لیله قدر ظهور دارد باید قدر و قدر باشد نه قضا، باید کثیر باشد نه واحد، باید تفریق باشد نه جمع. زیرا خدای سبحان این لیله ای را که ظرف نزول قرآن کریم است لیله تفریق و تکثیر معرفی کرد، لیله قدر و قدر و اندازه نامی. اگر سخن از آن از کل شیء فعلوه فی الزبر یا انا کل شیء خلقناه بقدر و کل شیء عندنا بمقدار، اون قدر و قدر و هندسه و اندازه هر امری در لیله قدر تبیین می شود. قهرن لیله قدر و لیله قدر لیله قضا نیست، مسبوق به لیله قضاست. اگر انزال دفعی است به قضا مربوط است، اگر تنزیل تدریجی است به قدر مربوط است. ما انزال دفعی را به قدر مرتبط کنیم مثل آن است که تنزیل تدریجی را به قضا مرتبط کرده باشیم. در هر دو حال اشکال دارد. اگر بیانی که استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر سوره دخان فرمودن به این که قبل از اینکه قرآن به عالم عرض بیاید مفصلا به قضای تفصیلی در قلب مطهر انزال یافت، اگر مرادشون این باشد که به مقام قضا حضرت یافت به مقام قضای قرآن، اون لیله قدر را برد به عالم قضا و لیله قدر و قدر مربوط به عالم قدر است نه به عالم قضا. قهرم چیزی که هم قدر باشد و هم قضا، هم تسیر باشد هم بسیط جمع نمیشه، مگر رو همون اتحادی که بین حقیقت و رقیقت هست که با حفظ اون اتحاد ما از یک نظر بگوییم انزال، از یک نظر بگوییم قدر، بگوییم در لیله قدر دفعتن انزال شده، در لیله قدر یک جا یافت، یا بگوییم رسول خدا این کثرت را در مقام قضا یافت قبل از اینکه به مقام عینیت خارجیه برسد و قبل از اینکه به صورت لفظ درآید و قبل از اینکه دیگران بشنوند و ببینند و بیابند و عمل کنند. این جواب دوم مقداری اشکالات جواب اول را حل می کند، ولی باید درست توجیه بشود که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مقام قضا راه یافت و همه امور را اونجا مبسوطن و مفرغندی، چین اولا با انزال سازگار نیست و ثانیا با قدر سازگار نیست، یا نه اون معنا تنزل کرد در عالم قدر و در قلب مطهر حضرت همه و همه گسترده جایگزین شده. اگر این چنین معنا کردیم، این در حقیقت دست از اون بیان اول تا حدودی برداشتن است، یعنی کثیر را دفعتن انزال فرمود، چون در انزال دو معنا ذکر شده بود هم محتوای انزال، یکی دفعی بودن، یکی اینکه اون امر نازل بسیط و جمع و واحد باشد. الان ناچاریم بگوییم انزال فقط همون دفعی است، اما اون امر نازل ممکن است کثیر باشد و مفصل باشد و به تکثیر یافته، به کثرت یافته، امر کثیری را دفعتن انزال کند. این ممکن است. البته یک سلسله از آیات هم این رو تأیید می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کل احکام و حکم قرآن اطلاع قبلی داشت. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، تأیید می کند این مطلب را. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، فی الجمله تأیید می کند این مطلب را، که معلوم می شود رسول خدا اطلاع قبلی از کل آیات و احکام الهی داشت. معلوم می شود در لیله قدر همه این سرگذشت ها و آیاتی که همراه اون سرنوشت و سرگذشت نازل می شود یک جا فهمید، بعد از اون موطنی که یک جا فهمید به موطن کثیر یکی پس از دیگری ظهور می کند. و اون مبدعی هم که اظهار می کند خدای سبحان است، چون همه مراحل را خدای سبحان به عهده گرفته. بنابراین اون جوابهایی که دیگران دادن که در بیت المعمور هست یا در بیت العزه هست مردود شد، برای اینکه خدا قرآن را به عنوان هدایت و بیانه معرفی کرد، این با نزول در سماء بیت المعمور امثال زال سازگار نیست. ظاهرا بهترین جواب همین جواب خواهد بود و اشکال گذشته را حل می کند، برای اینکه یک مقداری از آیات در اول مبعث نازل شده است و بقیه در طی این مدت و دفعتن در لیله قدر. اما از اینکه قرآن به طور گسترده و تدریج نازل شده است، نه تنها جواب سؤال عده‌ای نشانه این تنزیل تدریجی است، بلکه ظاهر خود قرآن کریم هم از طرف خدای سبحان آن است که کتابی تدریجی. در سوره اسراء فرمود و بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی این مبدا فاعلیش حق است، مسیر تنزلش هم حق. و ما ارسلناک الا مبشرا نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و تنزلناه تنزیلا، یعنی ما متفرقاً نازل کردیم، سوره سوره، آیه آیه، چند جمله آیه و چند آیه نازل شده تا با تأنی، با مکس، با درنگ یکی پس از دیگری بر مردم تلاوت بکنیم. این نظیر توراست نیست که یک جا نازل بشود تا اونها دیگر ایمان نیاورن و خدای سبحان با بلند کردن کوه و تهدید کردن به اینکه اگر نپذیرفتی زیر این کوه له خواهی شد و رفعنا فوقهم الطور، تا با اون تهدید و نشانه عذاب روبرو نشده بودن ایمان نیاوردن. فائده کتاب تدریجی آن است که سرنوشتش نظیر سرنوشت تورات نخواهد شد. اونگاه فرمود و نزلناه تنزیلا، که این کتاب را ما تدریجا نازل. از طرفی هم فرمود فإذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال رأیت، نشان میدهد که همه قرآن یک جا نازل نشده. فرمود اگر یک سوره نازل بشود جریان جهاد و جنگ و جبهه رفتن و کشتن و کشته شدن مطرح باشد، نور از چشم اینها میپرد، چشمانشون بیرمق می شود، مثل این که اینها رو به قتلگاه می برد. این نشانه آن است که قرآن به تدریج نازل شد. یا تعبیرات دیگر قرآن کریم که خود اونها سوال کردن، گفتن چرا یک جا کتاب نازل نشده، نظیر آن که در سوره نساء آمده که یسألو که اهل الکتابه ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب پیشنهادشون این بود که اگر قرآن من عند الله هست، چرا مانند تورات یک جا نازل نشده، چرا در هر فاصله چند آیه نازل میکنی یا یک سوره نازل میکنی، یک جا کل کتاب را نازل نمیکنی. فرمود اینها از تو میخواهند که کل قرآن یک جا نازل شود. در حالی که این گروه از موسای کلیم مطلبی سنگین تر از این طلب کرده. فقط سأل و موسا اکبر من ذالک فقال و ارنا الله جهرکم فاخذت هم الصاعقه و ظل. این نشانه آن است که قرآن تدریجا نازل شده و خواسته اونها که دفعتا یک کتاب نازل بشود خواسته صحیحی نمود. در سوره فرقان هم که بحثش قبلا اشاره شد به خوبی استفاده می شود که این قرآن تدریجا نازل شده و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. اون چه که در سوره نساء بود سخن اهل کتاب بود، این سخن دیگران هم هست که لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، چرا یک جا نازل نشده؟ گرچه تعبیر به نزل شده اما به شهادت جمله واحده که صریح در یک جا نازل شدن است، معلوم می شود که اون نزله به معنای تدریج نیست، زیرا تدریج با جمله واحده سازگار نیست، به معنای دفعی است. خلاصه چرا یک جا نازل نشده؟ اونگاه فرمود کذالک لنثبت به فؤادک و تلناه ترتیلا. ما قرآن را تدریجا نازل میکنیم تا در هر لحظه در پرتو عنایت خاصه ما قرار بگیری و هر جا حکم لازم به صلاح دید اله تشخیص داده شد حکمی تنزل بیابد. بنابراین بهترین جواب همین جواب دوم مرحوم علامه است با یک توجیهی که در شب قدر کل قرآن نازل شده است به طور کثرت و حضرت اون را به طور کثرت یا منتها یک کثرتی است که با انزال سازگار است، همون کثرت در وحدت است، یعنی همه حقایق را یک جا یا نه به نحو ابهام که کثرتی در کار نباشد. کثرت هست ولی کثرت تدریج نیست چون به عین خارج نیامده، اون کثرتی تدریج است که به زمان بیاید. اون امور متکثره ای با هم جمع نمی شوند که در طی زمان باشند و اگر از زمان گذشتیم می شود یک سلسله امور متکثره با حفظ تقدم و تأخر معن حاصل بشود که اگر در خارج و عالم طبیعت راه یافتن یکی پس از دیگری سبق الحوق زمانی است و اگر به عالم طبیعت و زمان نیامده باشد، تنزل نکرده باشد، در این حال که کثرت است معیت همراه اوست. این معنا را باید به زمیمه آیات سوره قدر و سوره دخان و سوره بقره استفاده کرد که ظواهر همه این تعبیرات محفوظ باشد. از این که فرمود انزال با دفعی باشد، از این که فرمود قرآن نازل شد کتاب مبین نازل شد، یعنی کل قرآن، و از اون طرف که فرمود در لیله قدر است که لیله قدر غیر از لیله قضاست، غیر از قضاست، زیرا اصولا در موطن قضا سخن از لیل و نهار نیست، این ظهور باید حفظ بشه. در سوره دخان فرمود این لیله لیله تفریق است که فیها یفرق و کل امر حکیم، باید تفریق حفظ بشه. یک تفریقی است در عین جمع، یک قدری است در عین قضا، یک کثرتی است در عین وحدت. البته با اون جواب اول فرق دارد، چون جواب اول فقط وحدت بود، جواب دوم کثرتی است که تدریج همراه اونی است، کثرتی است که با معیت سازگار است. و از سوره دخان به خوبی استفاده می شود که لیله قدر برای هر سال هست، زیرا فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، به عنوان فعل مضارع تعبیر کرد، فرمود در این شب قدر هر امر بسته و محکمی تجزیه می شود، اندازه گیری می شود. این چیزی که یک بار در جهان شب قدر بود و قرآن نازل شد و دیگر قدری نباشد، زیرا از اون به این نحو تعبیر نمی کنن که شب قدر شبیست که تمام امور جمع را در اونجا پراکنده می کنن. معلوم می شود این شب در تمام سال هست، یعنی هر سال ماه مبارک رمضانی دارد و هر ماه مبارک رمضانی لیله قدری دارد. اما حالا اون کدام است؟ باید همه این شبها را احیا نمود و خود را در این شب زنده کرد تا به فیض این شب رسید. این لیالی را و این شبهای پربرکت را انسان باید زنده نگه بدارد، در حقیقت خود را زنده می کند. اگر قرآنی بر سر می نهد، در حقیقت بر دل می نهد، به این معناست من زیر پوشش این قرآنم، به این کتاب که حبل الله الاکبر است من اعتصام جستم که بالا بروم. این حبل است، این حبل را گرفتم که بالا بروم، اونگاه راه صعود باز است. در بیان لطیفی که امام دامزله در سخنرانی دیروزشون فرمودن از استاد بزرگوارشون که قرآن نازل است و دعا قرآن ساعد، بسیار تعبیر لطیف و بسیار تعبیر بلندی است، چون دعاست یعنی نیایش و عبادت است که به صورت الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه ظهور می کند. این کلمات طیبه بالا می رود، صعودی دارد. این دعا و نیایش و عبادت به منزله قرآن ساعد است، یعنی قوس صعود قرآن کریم است. اگر گفتن و اعتصموا و حبل الله، مخصوصا به امت اسلامی گفتن حبل الله را بگیرید برای اینکه بالا بروید، تمسک کردن یعنی به همراه این حبل بالا رفتن. قهرن همین حبلی که از بالا به پایین آمده پیروانش را از پایین به بالا میبرد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اولا در پیشاپیش کلمات طیب و معارف صعود میکند، بعد عمل صالح از پایین صعود کلمات طیبه را کمک میکند. عمل هرگز پیشگام نیست، اون کلمات طیبه است که پیشگام است. اونها ساعدن پیشروان امامن و اعمال صالح معمومن و مقتدی. عمل به معرفت اقتدا میکند، معرفت امام عمل است، عمل معموم معرفت است. لذا هر عملی به اندازه معرفت مقبول است، هر معرفتی به اندازه کاربردش اعمال را هم به دنبال میبرد. اگر فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، سخن از لقاء الله است، نه سخن از جنات تجری من تحتها الانهار. عظمت لیالی قدر را از دست ندهیم، مخصوصا شب 23 ماه مبارک رمضان. انسان تا جایی میتواند صعود کند که حدی نداشته باشد. الیه یسعد الکلم الطیب، نه تنها الی رحمته، نه تنها الی جنته التي تجری من تحتها الانهار، نه تنها الی رضوانه، نه تنها الی قضائه، نه تنها الی لوح المحفوظ و نه تنها الی ام الکتاب، بلکه الیه. این که فرمود یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الیه تغلبون، این لسان بلندتر از لسان انا لله و انا الیه راجعون است. سخن از انقلاب الالله است، نه سخن از رجوع الالله. علی ای حال، وقتی که فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی همین قرآن است که به صورت عبادت ظهور می کند، همین قرآن است به صورت دعا ظهور می کند، همین قرآن است به صورت معرفت جلوه می کند. حکم قرآن به صورت معرفت پیشاپیش می رود، احکام قرآن به صورت اعمال دنباله معرفت حرکت می کند. و انسان که در بعد معرفت رو اتحاد عاقل و معقول، ای برادر تو همون اندیشه ای، در مسائل عمل ای برادر تو همون اراده ای، انسانی که عین اندیشه شد و عین اراده شد بالا می رود. خود کلمه طیب است، خود شجره طوبی است، خود الالله صعود می کند، خود قرآن ممثل و قرآن ناطق خواهد بود. و اگر چنون که خود را به بهشت فروخت، ارزان فروخت، چه رسد به این که به غیر بهشت بفروشد. اون بیانی که امام هفتم سلام الله علیه فرمود، که فرمود برای عبدانتون قیمتی است و اون بهشت است، فلا تبیعوها الا بها، بیانی مرحوم محقق داماد قدس الله نفسه و زکیه در اون تعلیقشون بر اصول کافی دارن، که بیان امام هفتم بسیار بلند است. حضرت نفرمود جانتون به اندازه بهشت میارزد، فرمود بدنتون به اندازه بهشت میارزد. شما اگر جانتون را به بهشت فروختید به جنات تجریم تحت الانهار فروختید و از اون فسکلی فی عبادی و فسکلی جنتی موندید ضرر کردید، بدنتون را به جنات تجریم تحت الانهار بفروشید، جانتون را به خالق الجنه بفروشید، خدا را به عنوان لقاء حق را به عنوان سمن قرار بدید و جانتون را در اختیار این سمن، این کالا را به اون بها بفروشید و نه غیر آن. بنابراین اگر قرآن تنزل کرده است، تنزل کرده است که همراهان را ببرد. این معدوبه الهی است. معدوبه به معنای سفره نیست. قرآن سفره ای نیست که در شب قدر یا غیر قدر پهن شده باشد، هر کسی غذای خود را در کنار سفره قرآن بخورد. قرآن مائده به اون معنا نیست، معدوبه است. معدوبه یعنی غذای پخته آماده برای هضم. انسان باید گرسنه قرآن باشد تا سیر بشود، نباید سیر باشد غذای خود را به همراه بیاورد در سفره قرآن غذای خود را بخورد. اون پیشداوری ها، اون علوم، اون افکار، اون اندیشه ها را بر قرآن تحمیل کند. باید با یک حازمه مستعد به حضور قرآن بار بیابد و از قرآن که ما معدوبه است، یعنی غذای آماده است، استفاده کند. قهرن سعود پیدا می کند. تا کجا؟ تا ندارد. الهی است عدل کلمات طیب. این چنین نیست کلمات طیبه سعود بکند. انسانی که متکلم اون کلمات طیبه است بماند. حقیقت انسان همون کلمه طیبه است. حقیقت انسان همون عمل صالح است. در مسائل علمی همون معرفت است، در مسائل عملی همون نیت است. اگر گفته شد یحشر الناس علی نیاتهم، ناظر به این است که انسان جز نیت در مسائل عقل عملی چیزی دیگر نیست و انسان جز معرفت در مسائل عقل عملی چیزی دیگر نیست. البته در بالا معرفت همان و نیت همان، اونجا شهود و عمل یکی است، عمل و شهود یکی است. البته در پیشاپیش عمل شهود در صعود است تا عمل را به دنبال بکشاند. علم است که عمل را هدایت می کند. معرفت است که صلاح و تقوا می آورد. هرگز تقوا به اندازه معرفت ممدوح نیست. و اگر اتقن ناس پیش خدا اکرم است، برای اینکه اتقن ناس اعرف الناس است. ممکن نیست کسی اعرف نباشد و اتقا باشد. اگر انما اکرمکم عند الله اتقاکم، قبل از اینکه انسان متقی باشد باید عارف باشد. اتقى الناس کسی است که اعرف الناس باشد. ممکن نیست معرفت ضعیف و اتقا تقوا قوی باشد. البته اگر تقوا را انسان به طور گسترده تفسیر کرد، تقوای علمی را هم زیر پوشش تقوا گرفت، قهرن اعرف الناس اتقى الناس خواهد بود و در نتیجه اکرم الناس می شود. پس این لیله مبارکه برای همیشه هست و در این لیله قرآن نازل شده است. به فرشتگان هم همه امور را با مقدمات و مؤخرات و لوازم و نتایجش به همراه می آورند و اون شب هم شب سلامت است. اگر کسی بخواهد سیری کند به قرآن ساعد بشود، به سلامت به مقصد می رسد، زیرا همه شیاطین و رهزنها بستن. اون که می خروشید و می گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، همونجا بسته است. این راه مستقیم باز است، مخصوصا در شب قدر و بالاخص در لیله 23 ماه مبارک رمضان. اگر شیطان گفت لب ادن لهم صراطک المستقیم، من در سر راه می نشینم، کمین می کنم تا رهزنی کنم، این کمین را خدای سبحان در ماه مبارک رمضان عموماً، در لیالی پربرکت قدر خصوصا، در زنجیر کرده است، نمی گذارد بگزد و بگیرد. بنابراین خوشا به حال کسانی که راهیان این راهند. اونها که اهل راهند ماه مبارک رمضان را اول سال می دانند. یک کشاورز اول پاییز را، یک جوان یا نوجوان اول فروردین را اول سال می داند. ولی راهیان الالله چون ابن طاووس و دیگر بزرگان سالشون را از ماه مبارک رمضان شروع میکنن، ببینن ماه مبارک رمضان قبلی با ماه مبارک رمضان بعدی چقدر راه طی کردن. این اجمالی راجع به مسئله اولا. و اما مسئله دوم که بسیار مهم است، آن است که در تلیعه وحیابی که آیاتی از سوره علق نازل شده، یا به تعبیری بعضی ها گفتن فاتحه الکتاب نازل شده که از این جهت فاتحه الکتاب است و شاید جمعش این باشه، چون اولین سوره‌ای که به طور کامل نازل شده سوره مبارکه فاتحه الکتاب است، ولی آیاتی که در اول بعثت نازل شده آیات سوره علق است و در 27 رجب هم نازل شد. این که احیانا در بعضی از سیر و تواریخ آمده که حضرت با مشاهده وحی و دریافت وحی به خدیجه علیها السلام مطلب را در میان گذاشت، بعد به ورقت ابن نوفل مطلب رسید و ورقت ابن نوفل گزارشی را داد، هشدار داد، دلداری داد و راهنمایی کرد و گفت اون چرا که این مرد میشنود میبیند نظیر آنچه که مسیح سلام الله علیه دید و شنید وحی است، جای تعجب نیست، جای نگرانی نیست، جای وحشت و دلهره و استراب نیست. اینها از چیزهایی است که هم با عقل قطعی مخالف است هم با قرآن کریم. این چنین نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی وحی را مشاهده کرده است در شناخت وحی تردید داشته باشد تا خدیجه علیها السلام او را روشن کند یا ورقت ابن نوفل او را دلداری بدهد. همه دون آنن که در این سمت راه قدم بگذارند و رسول خدا فوق آن است که شک و تردید را در حریم کبریای قلب مظهر اسم اعظم او راهی باشد. خدای سبحان به او فرمود بگو اینی علا بینت من ربی، کسی که حقایق برای او علا بینت روشنت شک نمی کند تا یک مرد مسیحی او را هدایت کند. کسی که به فرمان خدا می گوید این ادعو الالله علا بصیرت انا و من تبعنی، او در یافت و شک نمی کند تا خدیجه یا ورقه او را هشدارشتند و روشن کند، شک او را برطرف کند. شک یک نحوه رجس است، یک نحوه پلیدی است در حرم امن قلب رسول مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ رجس و ریتی نیست. او همواره ما کذب الفؤاد و ما رآست، همواره ما زاغت بصر و ما تغاست، همواره لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. او شک ندارد. کسی که علی بینه من ربه است شک را طرد میکند. در اوائل نهج البلاغه این خطبه از علی علیه السلام رسیده است که فرمود ما شککت فی الحق مذ اریته، اون لحظاتی که حق را به ما نشون دادن ما شک نکردیم. حق شک پذیر نیست، زیرا در موطن حق باطل را راهی نیست. شک همونطوری که در جلسات قبل بررسید فرد مشکوکی است که دو فرد می طلبد، یعنی اگر یک جا هم الف بود یک و هم با، ما از دور یک حرفی را دیدیم شک میکنیم که الف است یا با، ولی اگر جای جز الف چیزی دیگر نبود هر حرفی را که ببینیم یقین داریم که الف است ولا غیر. در موطنی که وسوسه را راه نیست، کید را راه نیست، وهم را راه نیست، خیال را راه نیست، متصل و منفصل را در اونجا راه نیست، شیطان درون و بیرون را در اونجا راه نیست، جا برای باطل نیست. وقتی جا برای باطل نشد میشه حق محض. وقتی حق محض شد انسان چه از نزدیک چه از دور ببیند جزم دارد به انه حق است. شک یعنی جایی که انسان نداند اون چه که من میبینم از اون فرد است یا از اون فرد، یعنی از باطل است یا از حق. اگر در یک موطنی جز حق چیزی دیگر نبود، باطل را در اون حرم راه نبود، در اون حریم راه نبود، شک را هم در اون حریم راهی نیست. شک امریست هر ابر دو قسط، یعنی اگر در یک جای هم حق بود هم باطل، انسان به یک مطلبی که برخورد کرد احتمال باطل میداد، شک دارد که من الحق است یا من الباطل. اگر در یک موطنی جز حق نبود، جز عقل نبود، وهم را در اونجا راه نبود، سخن از باطل نیست. وقتی سخن از باطل نبود سخن از شک نیست. لذا حضرت فرمود ما شکک تو فلحق مذ اریته، اونگاه استدلال میکند به اینکه جریان موسی کریم که او جسفی نفسه خیفت موسی برای خود نبود، برای اینکه مبادا با عوام فریبی و تماشاچیان نتوانند بین معجزه و سحر فرق بگذارند و دولت طاغوت فیروز بشود، اون وقت باید چکر. اون سخن دیگری است، نه در باری اصل حقانیت خود شک داشته باشد. بنابراین خواه تلیعه نزول قرآن کریم ماه مبارک رمضان باشد، خواه تلیعه نزول قرآن کریم در مبعث باشد که ماه والحق، این حق ظهور کرده است و حق شک پذیر نیست. تا انسان احتمال بدهد بهراست و به قول زید و عمر متکی باشد. همه انبیا اینچنین بودند. این وحی را وقتی خدای سبحان بر قلب مطهر یک پیامبری تابون، جا برای شک نیست. انسان ممکن است در بدیهی ترین بدیهیاتش احیانا تردید پیدا کند، ولی انبیا در یافتشون، در حقانیت وحیشون تردیدی ندارن. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که پیامبر از کجا میفهمد که پیامبر شده، فهمون یوفقه رزالت، این توفیق الهی است، این توافق یافت با واقع است، این وفق علم است. لذا شک را در اونجا راه نیست، جزم در اونجا مطرح است ولا غیر. هرگز نمیشود سیره وحیابی انبیای عظام علیهم السلام را به غیر خدا متکی بکنند، یعنی بگویند این مطلب را با معیار غیر الهی رسول خدا تشخیص داد، در حالی که خود میزان است. ما هر موضوعی را با میزان میسنجیم و حق و باطل میزان را با غیر بسنجیم. اگر قرآن میزان است، اگر وحی میزان است، اگر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اگر اون چه خدا به پیامبر میدهد خود میزان است، دیگر امور و علوم را باید به میزان سنجید. طرز دارد که یک پیامبری در میزان شک کند، اون را با ورقه نوفل حل کند، ورقه نوفل او را هوشیار کند و بگوید اون چه تو یافتی میزان است و وحی است. پس میزان بودن میزان به یک سخن غیر معصوم وابسته است، یا میزان بودن میزان ذاتی اوست. اگر آفتاب آمد دلیل آفتاب، انسان آفتاب را که با شمع پیدا نمی کند. حقانیت وحی را که با شمع گفته های ورقی نوفل کشف نمی کند، یا با هشدار و دلداری خدیجه علیه السلام کشف نمی کند. اصلا فرض صحیح ندارد که انسان میزان را با غیر میزان بسنجد. پس این میشه موضوع نه میزان. میزان آن است که میزان بودن او ذاتی باشد. قرآن میزان است و میزان آن است که میزان بودن او ذاتی باشد. پس میزان بودن قرآن ذاتی است، نه اینکه قرآن را ما با سخن غیر بفهمیم، نه اینکه رسول خدا وحی را با هدایت غیر بفهمد. اونگاه وحی میشود موضوع، سخن غیر میشود وزن و میزان، و اون غیر میشود وازن، توزین کننده، با یک واحدی حقانیت این وحی را میسنجد. اون وحیی که حقانیتش و وحی بودنش به وسیله میزان سنجش ورقه نوفل به دست بیاید، وحی نیست یقینا. وحی آن است که میزان باشد، میزان آن است که دیگر اشیا را با او میسنجد، نه او را با غیر بسنجد. هر زی ندارد که ما بگوییم رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا در یافت وحی تردید داشت، اونگاه با سخن این و اون مسئله را حل کرد. خود وحی میزان است. میزان یعنی ذاتن حق است. و من خفت موازینه کذا و اما من ثقلت موازینه فی ایشد راضیه. اون کسی که از این وزن و میزان سهمی دارد، میزانش سنگین است چون حق دارد. و اگر کسی میزانش سبک هست، یعنی از این وزن و از این میزان بهره ای ندارد. این هم مسئله ثانیه که مربوط به نزول وحی بود، چون گرچه مستقیما مربوط به لیله مبعث است، و اما چون بعضی احتمال دادن که اولین تلیعه وحی در لیله قدر باشد، این به مناسبت ذکر شده و به مناسبت آیات سوره علق ذکر شده. به چیزی که در پایان باید به عرض رسید آن است که فرصتهای شب قدر را جز در خدمت قرآن کریم نگذرانیم، و خدمت قرآن کریم هم به این نیست که فقط در جلسات قرائت قرآن شرکت کنیم و مخارج حروف را یاد بگیریم. اینها اون راههای اولیه است، ولی عمر را در این راه صرف نکنیم. همون مقداری که قرآن را یاد گرفتیم بعد به فهمیدن قرآن قدم برداریم. عمر را در این صرف نکنیم که چگونه این لفظ را از کدوم مخرج ادا کنیم. همون مقدار که قرائت‌های واجب را یاد گرفتیم کافی است. عمر را در فهمیدن قرآن صرف بکنیم، در معارف قرآن صرف بکنیم.
اون نورانیت قرآن صرف بکنیم و بعد از این که فهمیدیم به این اکتفا نکنیم که فهمیدیم و این فهم را هدف قرار ندیم، فهم را زمینه برای عمل قرار بدیم. قسمت مهم عملهای قرآن به عقاید برمیگرده. اگر عقیده تصفیه شد، اعمال صالحه را هم به دنبال داره. اونگاه انسان اگر خواست ببیند اهل قرآن است یا نه، ببیند آیا در کثرت غوطه‌ور است یا نه، همه این اعمال قبولی اینها مشخص است. چه عملی قبول شد چه عملی قبول نشد مشخص است. اگر اون اثر را انسان در خود یافت میفهمد قبول شد، وگر نه نه. اگر نماز خوند و از گناه پرهیز کرد، معلوم می شود این نماز او مقبول است، چون از صلات این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر قرآن خوند و درباره قرآن بحث کرد و در معارف قرآن تلاش کرد و خود را ساعد یافت، بالا دید که همه طبیعت را پایین خود نگاه کرد، اطمینان پیدا می کند قرآن فهمید، زیرا این حبل الله است، این بالاست. اگر مهیمن بر دیگر کتب است و انسان خود را اهل قرآن یافت و بر دیگر کتب هیمنه داشت، اونگاه می فهمد قرآن فهمیده و قرآن با اوست. اونگاه در صفی که قرآن به عنوان برجسته ترین چهره ظهور می کند و عنوان شفیع جلوه می کند، انسان در اون صف تحت شفاعت و پوشی شفاعت قرآن کریم خواهد بود. خود به نوبه خود قرآن متحرک می شود به همون اندازی که قرآن فهمیده. قرآن ما را به اعتراض هدایت می کند، اعتراض ما را به قرآن ارجاع می دهند. قرآن می گوید ما آتاکم الرسول فخذوه، می گوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، می گوید انما ولیکم الله. سراسر قرآن با این بخش ها ما را به اعتراض طاهره علیهم افضلوا صلوات المسلین ارجاع می دهند. وقتی به سراغ اعتراض طاهره می رویم، می بینیم می گوید حرفای ما را با قرآن بسنجید، عرض بر قرآن کنید، چه در نصوص علاجیه، چه در مطلق روایات، چه در طلای تعارض، چه در غیر تعارض، تمام که حرفامون را با قرآن بسنجید. این است که فرمود اینی تارکم فیکم و سقلی کتاب الله و اتفتی. امیدواریم خدای سبحان در دنیا و آخرت ما را با سقلین کتاب خدا به اتفتی طاهره علیهم السلام و علیهم السلام مشروع بفرمایید. به برکت قرآن و اتفتی طاهره اسلام و رزمندگان اسلامی را زفرمند و پیروز بفرمایید. خطر استکبار جهانی را به خودشون برگردانه. انقلاب اصیل اسلامی را به ظهور بقیت الله ارواح و منصباه و فلاح متصل بفرمایید. رهبر عظیم و شان انقلاب اسلامی را در سایه عنایت‌های خاص ولی از ارواح و نافلاح معید و محفظ و مظفر و منصور بفرمایید. هر فرد امت فداکار مسلمان و متدین و ایثارگر و شهید پرور ایران را از عنایت‌های خاص خیش برخوردار بفرمایید. سعادت دنیا و آخرت را به این امت فداکار مرحمت بفرمایید. ارواح مؤمنین عموماً ذوی حقوق ما، معلمین ما، مؤلفین علوم الهی، شهدای اسلام خصوصاً همه را غریق رحمت خیش بفرمایید. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را از امدادهای غیبی برخوردار بفرمایید. بازماندگان شهدا را از جسد جلیل و سجد جمیل مرحمت بفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.